بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حاضران گرامی، خانمها و آقایان، عرض کنم به حضورتون که همونطور که تجربه کرده اید در این کلاس ها، بحث های مربوط به بودیسم، هندویسم، خب گاهی بحث های پیچیده است که در این حال که یک بار دربارش سخنی گفته می شود، بعدن احساس می کنم نیاز هست که باز از زاویه دیگری پاره از موضوعات را توضیح بیشتری دربارش بدم، چون خودم بعدن وقتی گوش می کنم اونچه را که گفتم در هر جلسه، احساس میکنم که مثلا این نکته پیچیده است، باید یه مقدار بیشتر دوباره اونو توضیح بدم، نه اینکه تکرار بکنم گفته های قبل را، بلکه توضیح جدیدتری بدهم تا اون نکته ها روشن شود، بعد وارد بحث بعد بشوم. بحث های جلسه گذشته منتهی شد به توضیح مختصری درباره اون چهار حقیقت که بودا و پیروان بودا روی اون چهار حقیقت تکیه می کنند. دیگه توضیح اون چهار حقیقت را اینجا فعلا به اون شکل ادامه نمی دهم، اما دو یا سه نکته هست که چون در جلسه گذشته و نیز قبل از جلسه گذشته از اونها سخنی به میان آمده، برای اینکه بحث‌های بعدیمون روشن‌تر مفهوم بشود، توضیحاتی به اونها اضافه می‌کنم. یکی مسئله رنج که مطالبی دربارش گفته شد، برای اینکه بیشتر مفهوم بشود که این داستان رنج در بودیسم، آیین بودا چه حقیقتی داره و منظور دقیقاً چیست، باز چند سطری را من از کتابی برای شما می‌خوانم که اون نکته را بیشتر توضیح میده و این تکرار مطالب قبلی نیست، بلکه یک تحلیل روانی فلسفی است از مسئله رنج. و در این بحث ها من بسنده نمی کنم به متن اون کتاب که متن تدریسی ماست، ناچار هستم پاره از مطالب را از کتاب های دیگر نیز که توضیحات مفیدی در اونها هست اضافه بکنم. گفتم که خلاصه اون چی که گفته شده این است که رنج از فاصله پیدا میشه، اگر در خاطرتون باشه، فاصله میان انسان و واقعیت، و از این فاصله افتادن میان انسان و واقعیت حالتی برای انسان پیدا میشود که تعبیرهای گوناگون از اون شده، از جمله اونهاست اینکه انسان ناکام میماند. این تعبیر رو در جلسه های پیش نگفتم، ناکامی و رنج محصول ناکامی انسان است در زندگی. معمولا این اصطلاح خانم، لطفا این گوشی را بردارید دیگه اینجا نذارید، چون این دوم سومین باری که گوشی شما اینجا صدا میکنه، و من از خانم ها و آیان دیگه هم خواهش میکنم که اگه گوشی تو جیبشون هست و بازه خاموش کنن، چون باز یکی از خانم ها به من تذکر دادن که گاهی نشستیم گوش میکنیم در جیب کسی گوشی زنگ میزنه و مثلا حواس ما پرت میشه. خب عرض کنم که اون چی که ما معمولا این اصطلاح ناکام موندن را به کار میبریم، اما در موارد خاصی، مثلا میگوییم جوان ناکام، در سوگواری ها تعبیر میکنیم که جوان ناکام آقای فلان کس یا خانم فلان کس، اما ناکامی در اصطلاح بودیسم خیلی معنای وسیعی داره و از نظر فلسفه بودیسم سراسر زندگی این جهانی ناکامی است و ناکامی همون مطلب هست که میان انسان و واقعیت فاصله هست و اینکه واقعیت بیگانه جلوه می کند برای انسان و از طریق اینکه واقعیت بیگانه جلوه می کند برای انسان انسان وحدتش را از دست می دهد، یک پارچگیش را از دست می دهد، چون همیشه همینطوره. در رویارویی با بیگانه همیشه انسان وحدت خودش را، یک پارچکی خودش را، اون چیزی که در اصطلاح روانشناسی و هومانیستی امروز به آن میگویند گانس هایت، یعنی تمامیت، یک چیز بودن، و در تعبیرهای ما اون چی که خیلی به این نزدیک هست یک دل بودن، این از دست میره. خب این رنج از این پیدا میشه، نه اینکه مثلا آدم مریض میشه رنج پیدا میکنه، یا غذا بهش نمیرسه رنج پیدا میکنه، یا مصیبتی وارد میشه رنج پیدا میکنه. نه، انسان ممکن است در عین رفاه باشه ولی کامیاب نباشه. یعنی چه کامیاب نباشه؟ نه اینکه یعنی از اون نعمتهایی که در دستش هست نتونه استفاده کامل کنه، معنی کامیابی این نیست. بی نیاز نباشه، کامیابی بی نیازی است و بی نیازی اونجا اتفاق میفته که دیگه انسان حالت انتظار نداره و میان او و واقعیت دیگه فاصله ای نیست، هرچه هست همان است که هست. در این کتاب توصیه می کنم البته خوندن این کتاب را، یک بار هم شاید گفتم، دو کتاب هست که توصیه می کنم. یکی این کتاب راه بوداست که نوشته خانومی است به نام بی ال سوزوکی، خارجی است و ترجمه آقای پاشایی، از انتشارات نگاه معاصره. یکی این کتاب، یکی هم کتاب دیگری است به نام فراسوی فرزانگی، این را خود این آقای عین پاشایی نوشته، این هم از انتشارات نگاه معاصره. این کتاب‌های مفیدی است. اگر می‌خواهید درباره بودیسم اطلاعات نسبتاً دقیق مشروح‌تری پیدا کنید، این کتاب‌ها را بخونید. ممکن هم هست یه قسمت های از اینها خود پیچیده باشه، اما همینجور که اینو بخونید خواهید دید که بخش های قابل توجهی از این کتاب براتون مفهوم هست. البته کسانی که اطلاعات بیشتری داشته باشن برای اونا همش مفهوم خواهد. در صفحه 43 این کتاب درباره رنج مسئله ایست، این رو براتون میخونم. رنج از تشنگی و تمایل به چیزهایی پیدا می شود که از دسترس ما بیرون است. رنج از تشنگی و تمایل به چیزهایی پیدا می شود که از دسترس ما بیرون است. خب چیزهایی در دسترس ما هست، ولی اون چیزهایی که در دسترس ما نیست هزارها برابر اون چیزهایی است که در دسترس ما هست. این جهان کسرت، این جهان کسرت ها جهان تغییر و شدن دائم است. این جهان کسرت ها جهان تغییر و شدن دائم است. هیچ چیز را پیدا نمی کنید، هیچ چیز را بدون استثناء، اون چیزی که انسان بهش دسترسی داره، اون چیزی که انسان باش در تماس، که اگر درست در اون مطالعه کنید ببینید این پایداره. ابدا نیست، هیچی پایدار نیست. این جهان کثرت ها جهان تغییر، مرتب تغییر و شدن دائم. از این جهان ناکامی پیدا می شود. این تعبیر ناکامی را اینجا بهش برمی خوریم. از این جهان ناکامی پیدا می شود.
و از ناکامی هم رنج. در مفهوم اینجا حالا به یک تحلیل روانی می‌پردازد که یک بخش تحلیل روانی است، یک قسمت یه تحلیل فلسفی است. اون قسمتش که تحلیل روانی است این است: در مفهوم تشنگی، این تشنگی را ما همه در خود تجربه می‌کنیم، اینو دیگه لازم نیست کسی به ما درسشو بده یا توضیح بده که شما ما تشنه ایم دیگه، ما تشنه همه چیز هست، تشنه این، تشنه اون، تشنه مال، تشنه زندگی، حداقل تشنه بقا که مهمترین تشنگی ها و دردآورترین تشنگی ها تشنگی بقاست، آتش بقا. انسان آتش بقا داره، هر کس به خودش مراجعه کنه اینو میبینه. در مفهوم تشنگی پیشا پیش مفهوم خود یعنی روان مسلم گرفته می شود. شما به محض این که گفتید تشنگی، کسی هست که تشنه هست، روانی هست که تشنه هست. وقتی از تشنگی سخن می گوییم، تحلیل می کنیم این مفهوم تشنگی را، میرسیم به اون روان که تشنه است. پس به وضع این که تشنگی گفته میشه، درش پیشا پیش فرض شده است یک روان، که اون روان تشنه است، همون روانی که مثلا ما مرتب از اون حرف میزنیم. در مفهوم تشنگی پیشا پیش مفهوم خود یعنی روان مسلم گرفته میشود. روان مساوی خود، روان مساوی خود، یه خودی هست. من که تجربه می کنم که تشنه ام، خود دیگه، خود تشنه است، یه خودم اینجا هست، بدون خود که تشنگی پیدا نمیشه، که این خود است که تشنه است، از اون به من تعبیر می کنی. خب، و این خود یا من آفریننده جهان دوئیست. اینجا از این تحلیل به یک مسئله فلسفی خیلی مهم میرسه. من یعنی چی؟ من آفریننده جهان دوئیست. کجا من پیدا میشه؟ من در ارتباط و در نسبت با غیر من پیدا میشه. اگر یک کسی بالای کوه از اول فرض بفرمایید که این وقتی متولد شد به دنیا آمد، اینه ببرن بذارن بالای کوه، هیچ کس هم اونجا نباشه و اونجا به نوعی غذاهایی به این برسه، مثلا عرض میکنم از زمینی، از گیاهی، از چیزی، و این هیچ غیری براش متصور نباشه، هیچ غیر، من پیدا میشه براش که از خودش این تجربه من را داشته باشه. من موقع این تجربه آدم پیدا میشه که دیگرانی هم هستن، این در مقابل اونا منه. گرچه در همون مثال هم که زدم بالای کوه هم باشه، کوه برای او غیره. مثلا جهان انسان نمیشود بی غیر باشه، جهان آدمی نمی شود بی غیر شکل بگیره. حالا اون غیر ممکن است یه انسان دیگر باشه، ممکنه کوه باشه، ممکنه زمین باشه، ممکنه آسمان باشه، هرچی. و این خود یا من آفریننده جهان دوئیست. جهانی را برای ما پدید می آورد که در اونجا دوئیت هست، در اونجا دوگانگی هست، من و غیر من هست، این جهان دوگانه، اینه اون اصل و اساسی که اونجا شکاف برداشتن آدم شروع میشه. اونجا آدم شکاف برمیداره، یعنی اون تمام بودن، گانسهایت از بین میره. در این تحلیل، در این تحلیل، تحلیل های دیگری هست که اون تحلیل ها میگویند که اصلا انسان با غیر من می شود. در تحلیل های دیگری از روان شناسی میگویند اگر غیر نباشه انسان من نمی شود، اما اون تحلیل نفی کننده این تحلیل نیست، تقریبا مؤید همین تحلیل است که در اینجا هست. برای اینکه هم همونو میگه، میگه شما من که درست شد در اثر اینکه یه غیری تصور شده، من درست شده و شکاف ایجاد شده. خب آفریننده جهان دوئیست، هر خودی خود را با نفی خیش آشکار می کند. اون مهم، نکته مهم فلسفی که اینجا هست اینه، هر خودی خود را با نفی خیش آشکار می کند. یعنی چه؟ هر خودی با نفی خیش خودش را آشکار می کند. غیر در کجا درست می شه؟ معنای غیر چیست؟ غیر آن است که من نیستم. این دیگه غیر عبارت از من بود که، غیر نبود که. من با تصور غیر خودم را نفی می کنم تا من به وجود، تا غیر به وجود میاد. توجه می کنید چقدر دقیق است این نقطه. غیر، دیگری. من با فرض دیگری یک قلمروی را فرض می کنم که در اون قلمرو دیگه من نیست، دیگری هست. این است منظور این نویسنده. یعنی به محض اینکه غیر را تصور کردم، خودم را نفی کردم در یک قلمروی. با نفی خیش، هر خودی خود را با نفی خیش، که اون نفی خیش عبارت است از ساختن غیر. من اصلا اگه خودمو نفی نکنم که غیر ساخته نمیشه، از خودم غفلت نکنم که غیر ساخته نمیشه، دیگری ساخته نمیشه. تحلیل روانی قضیه اینه، هر خودی را با نفی خیش، هر خودی خود را با نفی خیش آشکار می کند. آشکار می کند که تا غیر به وجود بیاد، منظورش. سپس این کاری که کرد، با نه خود روبرو می شود. با نه خود روبرو می شود. قلمرویی که اونجا دیگه خود نیست، که همان زدودن یا محو خود است. اون نه خود زدودن خوده، محو خوده. وقتی که خود این گونه محدود باشد، در او تمایل به غلبه بر ضدش، یا درستر گفته باشیم تصاحب ضدش بیدار می شود. آدم یه دفعه میگه اه، اون قلمرویی که من اونجا حضور ندارم، باید اونجا هم حضور داشته باشم. توجه میشه که دست و پای خودشو بسته و یک دیگری در برابر او قد علم کرده. تحمل نمی کنه این که دیگری در برابر او قد علم کرده، میخواد اونو تصاحب کنه. اما این تناقض با خیش است. اون جایی که انسان میخواد من شده، اون جایی که آدم من شده و از طریق من شدن دیگری را به وجود آورده و از طریق به وجود آوردن دیگری یک قلمروی پیدا شده که در اون قلمرو این حضور نداره، بلکه ضد این حضور داره، که عبارت است از نفی خود. وقتی این اتفاقات میفته و میخواد اونو از بین ببره، وقتی میخواد اونو از بین ببره، در واقع خودشو داره از بین میبره. چون اگر اون از بین بره، من از بین میره، خود از بین میره. اما این تناقض با خیش است و به جایی جز به ویرانی خود نمیرسد. اون وقت نتیجتا خود را ویران میکند این آدم. اما خود از نابود شدن بیزار است. این خود نمیخواد نابود بشود، آتشی دارد شدید برای بقا. از یک طرف خودشو اینجوری ساخته، دیگری را به وجود آورده، اون شده ضد این، احساس کرده دست و پاش بسته شد، میخواد اون ضد را از بین ببره. از طریق اون ضد را از بین بردن خودش را داره نفی میکنه، در حالی که از نفی کردن خود بیزار است خود. و این است اون کنفلیکت و اون درگیری و اون نزاع بنیادین که در وجود من شکل میگیره. از درون خودش را ویران میکنه. اون چیزی که در اصلاحات اروپایی است سرغسنهایت، پاره پاره شدگی، پاره پاره شدگی. اما بنیاد نمیگیرد، این نابود شدن بنیاد نمیگیرد. چرا؟ مگر آن که دست به خودکشی بزنند. اشخاصی به این مراحل میزنند، دست به خودکشی میزنند. به این مرحله که رسید، این پاره پارگی های درونی به این شکل وقتی درش سر برآورد، این جهنم وقتی در اون درون شعله کشید به این شکل، در این حال که چی میشه؟ خودش با خودش درگیر میشه. وقتی خودش با خودش درگیر شد، در این حال که میخواهد بماند، ناچار از خودش رو نفی کند. در این حال که در خودش رو نفی میکنه، ناچار است بماند. این وضعیت تنها راه رهایی از این وضعیت خودکشی است، چون غیر قابل تحمله. این وضعیت غیر قابل تحمله، تنها راه خودکشی است. اما خودکشی چیزی است که او سخت از فرایند آن میترسد. آدم از خودکشی میترسد. چیزی است که این انسان سخت از فرایند آن میترسد. پس رنج نتیجه ایست ناگزیر، نمیتواند زنده بماند، نمیتواند بمیرد. این یعنی رنج. رنج هستی که در ادبیات میاد یعنی این. کسانی که رنج هستی را، چون بودیسم همینی میگه، میگه هستیت باید از بین بره. تا هستی غرق در رنجی. من خودم خیلی علاقه داشتم که بفهمم این رنج هستی چیه، که پاره ای از شعرا این همه از آن فریاد میزنن، ناله میزنن. آزرده شد چی؟ از قوقای هستی مستی، آرامش از مستی تمنا می کنم من. چیه اون بیت؟ آزرده شد جان من از، اگه درست به خاطرم، آزرده شد جان من از قوقای هستی. بله؟ خیلی از این شعر. حالا من این در یادم، چیه این قوقای هستی که آدم از اون آزرده میشه؟ یا رنج هستی که این همه از آن عرض به حضورتون گله می کنند. یکی دو تا از دوستان زحمت کشیده بودند اشعار مولوی را درباره رنج در جلسه گذشته به من دادند که در آورده بودند. از آثار مولوی بعضیاشو خوندم، بعضیاشو گذاشتم بخونم. هنوز به نتیجه نرسیدم که رنج، اونقدر نخوندم هنوز از اونها، کمی خوندم بفهمم که بالاخره رنج را مولانا از چه زاویه‌ای مطرح میکنه. این کلمه رنج را باید بخونم انشاءالله، ممنونم از اونها. ولی حالا در ابیات دیگری خیلی هست، ناله از رنج هستی. ظاهرا همین است رنج هستی. نه توان موندن، نه جرأت رفتن. نه توان موندن، نه جرأت رفتن. الان یادم آمد که در یکی از قطعه هایی که آقای شجریان خونده چیزی شبیه این هست، اما به یاد نمی آورم، نمی دانم از حافظ خونده یا از کی خونده، که نه توان، بله؟ بله بله، حالا اون که در ذهن من هست غیر از این هاست متاسفانه، مثل همیشه عرض بزرگ، اینم یه رنجیست جدا، اینم یه رنجیست، اینم یه جداییست، اینم یه ناکامیست که از واقعیت جدا افتادم، نمیدونم که چی هست داستان. به هر حال پس رنج نتیجه‌ایست ناگزیر، بنابر این تحلیل روانی و فلسفی که میکنه میگه اگه من هست این است داستان، و به همین جهت من منشأ رنج است، و به همین جهت هست که حرفهای اینها این است که من نباید باشه. خب این یک توضیحی درباره رنج که به نظر من میرسید که اون مطالب قبلی را که درباره رنج گفته بودیم یه خورده بیشتر روشن میکنه، چون یه تحلیل روانی فلسفی جالبی بود. بله این در ذهن من بود. یه بار دیگه بفرمایید. نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. این هم همین است، در واقع همین وضعیت هست. برزخ، میخواید اسمشو بذارید برزخ، برزخ عذاب است. خب نکته دیگر یا توضیح دیگر در این باره هست که در بودیسم دو تا شاخه اصلی وجود داره، یکی راه هینایان است و دیگری راه مهایانه. دو تا شاخه اصلی داره. وقتی از رنج صحبت می شود تلقی از رنج در این دو تا شاخه متفاوته. این رو باید عرض بکنم و به آگاهی شما برسه. در یکی از اینها این رنج که هر دو معتقدن که آدمی این جور گرفتار رنجه منفیست و از یک بدبینی ریشه میگیرد، از بدبینی ریشه میگیرد، نه اینکه یعنی اگر اون بدبینی نبود این تجربه رنج نبود، نه، از بدبینی ریشه میگیرد به این معنا که خب حالا که این رنج هست بدبینیم دیگه، پس واقعیت رنج است و به همین جهت باید ازش رها شد. اما در یکی دیگر از این شاخه ها به رنج با دیده مثبتی نگاه می شود. این را هم باید براتون عرض به حضورتون بگم. ببینید در همین کتاب که این تکه اول رو هم از اون خوندم، این تکه رو براتون میخونم. رنج در هینیانه که یکی از شاخه های بودیسمه چیزی است که باید از آن رهایی یافت. هینیانه یه شاخه ای است از مثل شیعه و سنی که ما داریم، شیعه و سنی، بودایی ها هم دارن هینیانه و مهایانه، دو تا به اصطلاح تفسیر، دو تا تفسیر از بودیسم، همونطور که شیعه و سنی هم دو تا تفسیر از اسلام است. کاتولیک و پروتستانتیسم هم دو تا تفسیر از مسیحیت است. از بودیسم هم دو تا تفسیر بنیادی هست، اساسی هست، که این دو شاخه هستن، چون این بنیانگذاران دین وقتی می روند پیروان اونها هستند که در طول تاریخ آموزه های اونها را تفسیر می کنند و اون دین تاریخی را شکل می دهند. در زمان بنیانگذاران ادیان دین تاریخی وجود نداره، یک حرکت معنوی، روانی، اخلاقی وجود داره. خدا بیامرزه مرحوم دکتر شریعتی را، و این همون بود که او زیاد روش تکیه میکرد، میگفت دین همیشه در طول تاریخ به نهاد تبدیل میشه. این همینطوره، اینو همه دینشناس ها میگوین، اینشون هم به عنوان دینشناس این را میگفت. اگه بخوایم دقیقا بفهمیم که در زمان بنیانگذار این دعوت چی بوده نمیتونیم اون را به درستی از اون چی که در طول تاریخ شکل گرفته به دست بیاریم. این خیلی نکته مهمیه. این تعبیر این شعر خیلی ساده که ما زیاد به گوشمون خورده، دین تو را بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز، این درسته. خیلی ها با این مخالفن، ولی این درست. این شکل تاریخی ادیان در طول تاریخ پیدا میشه. این 10 تا عقیده را باید داشته باشی، اون نمیدونم 50 تا عمل را باید انجام بدی، این رسومات را باید مرتکب بشی، فلان چیزها 100 تا گناه هست، 100 تا واجب هست. این شکل که فرموله میشه در یه سلسله اعتقادات معین و در یه سلسله اعمال معین و در یه سلسله خلقیات معین، اینا به این شکل در زمان بنیانگذار نیست، در هیچ دینی نیست به این شکل. و به همین جهت هست که تولرانس و تحمل و تکفیر نکردن و تفسیق نکردن و دیگران را زیر پروبال گرفتن زمان بنیانگذاران همه ادیان بیشتر است در میان پیروان اونها و مؤمنان به اونها تا اون موقعی که مثلا سالها یا صدها از زمان اونها گذشته. اون وقت قاطی میشه دین با منافع سیاسی، با اغراض اجتماعی، با نهادهای اقتصادی و خیلی چیزها، خیلی چیزها. اون وقت این مردم در برابر هم صف میکشن، تو سنی هستی، این شیعه، از اون کاتولیکه، اون پروتستانه، اون چنینه، اون فلان. اینجا برای اهل مطالعه یک نکته عرض بکنم. اخیراً 2 تا کتاب خیلی خیلی مفید از این پروفسور اسلامشناس آلمانی پروفسور فان اس منتشر شده به آلمانی، که البته قبلا هم از ایشون یک کتاب خیلی 4 جلد کتاب خیلی مفصلی منتشر شده بود تحت عنوان الهیات اسلامی و جامعه در تا اواسط قرن 3 هجری. مفصل ترین کتاب هست در تاریخ کلام و اعتقادات اسلامی که اینها در آغاز به چه شکل‌هایی بوده است. و خوشبختانه اون کتاب هم به همت بعضی از دوستان به فارسی ترجمه شده، بخش قابل توجهی از اون بسیار کتاب بنیادی، این در ایران هم برنده جایزه کتاب جهان سال، کتاب سال جهان شد، جایزه هم به اون آقا دادن. حالا این 2 جلد کتاب که اخیراً ازش منتشر شده حرف بسیار جالبی در اونجا داره. به مناسبت انتشار این کتاب یک روزنامه‌نگار با او مصاحبه کرد، گفت که در آغاز اسلام چگونه بود. این تکه را عرض می‌کنم، رد می‌شوم، چون من بعضی از مطالب مفید را که استطرادن به خاطرم میاد حیفم میاد که به شما اطلاع شما نرسونم، تا اینکه برای اون که ارتباط مستقیم با این مطلب نداشته باشه. اما جاش گفت در آغاز، استنباط من این است که در آغاز مؤمنان مطرح بودند نه مسلمانان. این دوتا خیلی خیلی مهمه. مؤمنان مطرح بودند و این مؤمنان در اصطلاح پیامبر اختصاص به اونهایی نداشت که پیرو او بودند. مؤمنان کسانی بودند که به خدا و کتب خدا و روز قیامت ایمان داشتند. میخواد مسیحی باشی، میخواد یهودی باشی، میخواد صابئی باشی، میخواد مجوس باشی، میخواد هرکی باشی. این بود. مسلمان بعد از آنی که این دعوت پیامبر شکل دین تاریخی به خود گرفت، این مسئله پیدا شد که کی مسلمان است و کی غیر مسلمان است. ایمان مطرح. یعنی در واقع این اسلام اصطلاحی به این معنا که نام یک دینه، این به صورت تاریخی پیدا شده. به به جماعت خاصی که در یه محیط‌های خاصی با فرهنگ خاصی با آداب و رسوم خاصی زندگیشون شکل گرفت گفته شد اینا مسلمونن، اونا نصارا هستن، اونا یهود هستن، اونا فلان هستن. اما در آغاز دعوت پیامبر دعوت به ایمان بود، ایمان به خدا. هر کس بخواد باشه، حالا آیات متعددی هست در قرآن، من نمیخوام وارد اونها بشم. اگر خدا به من توفیق بده، وقتی رسیدیم به بحث اسلام بعد از یهودیت و مسیحیت، علاقه قلبیم این است که اسلام رو خورده به صورت تفصیلی تدریس کنم. حالا توفیقش رو پیدا خواهم کرد یا نه نمیدونم، بیش از این که معنای زندگی در اسلام چیه، ببینیم چی میشه، این توفیق رو من پیدا میکنم یا نه. حالا گفت که اینجوری بود. حالا مفسران هستند بعدن میان از طریق تفسیر اینها فرقه های گوناگونی در داخل ادیان پیدا میشه، در بودیسم هم همینطوره، این دو شاخه پیدا شد. هر کدوم هم مدعی هستند که اون سخن اصلی بودا را بهتر از دیگری فهمیدن. هینایانه پیروان هینایانه این طریق میگن ما بهتر تفسیر میکنیم، مهایانه ها میگن ما بهتر تفسیر میکنیم. اما وقتی آدم تأمل میکنه، من شخصا میبینم که اون چیزی که در مهایانه هست، اون تفسیری که مهایانه میکنه، با حقیقتی که در سایر ادیان بزرگ دنیا هم ما میبینیم، مثل هندویسم، مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل اسلام، قرابت بیشتری داره و به لحاظ عقلانی هم بیشتر قابل قبوله. حالا این بحثی است در جای خودش، ولی این مهمه که شما خانم ها و آقایان به این توجه کنید که این مسئله رنج که ما اینجا به این شکل توضیح دادیم و به نظر خیلی منفی آمد، در این دو جمعیت و دو فرقه دینی دو تا معنای نسبتا متفاوت داره. رنج در هینیانه چیزی است که باید از اون رهایی یافت، اما در مهایانه این مفهوم به این شکل تحول پیدا می کند که در رنج معنایی هست، که در رنج معنایی هست، در رنج معنایی هست. این خیلی نکته مهم، درست است رنج است، درست است ناکامی است، درست است شکاف و فاصله میان واقعیت و انسان، ولی در این معنایی هست، بی خود نیست. و رنج در واقع همان اصل دین است و راه رستگاری را می سازد. این رنج است که اگر انسان آگاه به این رنج بشود، اونطور که هست راه رستگاری را برش می سازد. یعنی رنج طریق رستگاری است. رنج برای اینی که انسان رستگار بشه، رنج برای اینی که انسان رها بشه. اگه بخوایم با اصطلاح خودمون بگوییم، رنج حکمت است. رنج در رنج حکمتی است، به این معنا در رنج حکمتی است. حالا بحث در اینجا این نیست که کی این حکمت را در رنج گذاشته ها، یعنی اینجا ما ناخودآگاه مفهوم خدا را وارد نکنیم به این شکل در بودیسم، فوراً در ذهنمون نیاد که یعنی مهایانه ها میگوین که خدا رنج را بی جهت نیافریده. نه، مسئله شون این نیست. خدا در اونجا به اون مفهوم هنوز هیچ مطرح نیست، به اینجا به این شکل. اما این رنج یک حکمت درش هست. اون حکمت این است که راه رستگاری را میسازد. اگر رنج نباشه، آدم به فکر رستگاری نمیفته. این تقریبا شبیه همین مطلبی است که میگوین اگر احساس درد نباشه، انسان به فکر معالجه نمیفته. و به همین جهت میگوین درد یه نعمته، در این حال که ما درد را ازش خوشمون نمیاد، اما درد است که به ما هشدار میدهد که باید بری ببینی چه خبره در کالبد تو. درد نباشه، و همین جهت هم هست میگوین کسانی که هستن بیمارانی که احساس درد نمی کنن و یه دفعه میبینن که دیگه همه چیز از کار گذشته، اعضای بدن داغون شده و اینم هیچ احساس درد نکرده. همونجور که درد نعمتیه، اینم رنج به این معنا حکمت. فرارفتن از این جهان، بله؟ اجازه بدید الان در چیزها صحبت خواهیم کرد. حالا شایدم این تکه به آخر برسه، اون وقت ملاحظه خواهید فرمود که توجیه نیست. اما وقتی این بحث هندویسم و بودیسم تمام شد، ما یه جلسه به سوالات و پرسش‌ها و پاسخ‌ها اصلا اختصاص خواهیم داد. در خاطر شریفتون باشه، شاید دو سه هفته دیگه که این بودیسم تمام میشه یه جلسه میذاریم برای همین کار. خب، فرارفتن از این جهان رنج همان آزادی است که علیت را به تهیت بدل به تهیت، علیت را بدل به تهیت می کند و به این ترتیب رهایی از نسبیت دست می دهد که همان محو جهان فردی خودپرستی است. این علیت که اینجا ازش صحبت میشه، اگه در خاطر شریفتون باشه، در جلسه گذشته 12 حلقه زنجیری را اینجا توضیح دادم من که چگونه اینها مثل حلقه های زنجیر با هم پیوسته است و یکی دیگری را ایجاد میکنه. خاطر شریفتون هست؟ خب، این 12 حلقه زنجیر علیت که یکی دیگری را ایجاد میکنه و آخر سر منتهی میشود به تولد، و این تولد یعنی رنج که در جلسه گذشته اینجا توضیح دادیم. این علیت گرفتاری است که انسان گرفتارشه، یعنی در این ساختار علی و معلولی انسان گرفتاره. یه کاری میکنه گرفتار عواقبش میشه، یه حرفی میزنه گرفتار عواقبش میشه، نه گرفتار عواقب اجتماعی سیاسی یا روانی معنوی. خب، اون علیت را اگه انسان آزاد بشه، که اینها میگویند تعالیم بودیسم آزادی آور است، آزادی ساز است، اون علیت به تهیت تبدیل میشه. یعنی چه؟ یعنی انسان دیگه از اون زنجیر علیت و معلولیت و واکنش های افعال و اعمال خودش آزاد میشه، چون این واکنش های اعمال و افعال گفتاری و غیر گفتاری همش مال منه. من که از بین رفت، همونطور که در اون جلسه گذشته توضیح، من که از بین رفت، این واکنش ها هم دیگه وجود نداره، برای این انسان آزاده. اون قلمرو و آزادی و اون وضعیت آزادی درونی را در این اصطلاح میگن تهیت، تهی بودن. تهیت یعنی تهی بودن، یعنی خالی بودن. آزادی در خالی بودنه. حالا شاید توضیحات این بیشتر، اون نیروانا که ازش سخن میگوین، انسان به روشنایی میرسه و راه رسیدن انسان به روشنایی اون 8 اصل طریقته که فکر میکردم امروز میرسیم به توضیح اون 8 اصل طریقت، ولی با این ترتیب میموند برای جلسه آینده. بودیسم میگوید اگر شما اون 8 دستور اخلاقی را که در جلسه آینده توضیح میدیم انجام بده، انسان به روشنایی میرسه، از نادانی و فریب رها میشه. خب، چون در بودیسم هم ماننده هندویسم گرفتاری انسان نادانی و گرفتار فریب بودنه، گرفتار فریب بودن و نادانی، میگه از اون رها میشه، به روشنایی میرسه. اون روشنایی که در بودیسم از آن صحبت میشود، اون یعنی خالی بودن. جهنمی دیگه در درون انسان نیست، چون غیری نیست. یکی از فیلسوفان، و وقتی غیر نیست من نیست، جهنم از ترکیب من و غیر درست میشه، شکاف، فاصله. یکی از نویسندگان، یکی از فلاسفه دیدم ازش پرسیدن جهنم چیست؟ گفته بود جهنم دیگریست. جان پل سارتر، جهنم دیگریست. اسباب زحمت ها همه از دیگر، از تجربه دیگریست، از این شکاف. خب این تهی بودن، در تهی بودن این جهنم وجود نداره. وقتی این جهنم وجود نداره، غیر وجود نداره، منم وجود نداره. اگزیستانسیالیست ها هم به یه معنای دیگری، از یه راه دیگری همین حرف ها رو میزنن. منتها یک بودایی، در یه جلسه بودیم ما سالها پیش در آلمان، از ادیان مختلف اونجا حضور داشتن، یک بودایی هم حضور داشت و یک کشیش اگزیستانسیالیست هم وجود داشت. صحبت هایدگر شد، اون بودایی گفت که من با هایدگر ملاقات کردم، گفتم آقا این حرفایی که شما ها میزنید، اگزیستانسیالیستی، بحث اگزیستانس و اینها، ما هم اینها رو داریم، منتها شما یه جای اینها رو متوقف کردید، ما عمیق‌تر از شما جلوتر رفتیم. بودیسم عمیق‌تر از اگزیستانسیالیسم جلوتر. شما هم عدم را مطرح میکنید، شما هم توهیت را مطرح میکنید، اما در عدم هیچ خبری نمیبینید. ما میگیم همه خبرها از عدم میاد، از همون توهیت، همون نکته ای که من در جان گفتم، در اون جان، معنای جان در مثنوی معنوی. و به این ترتیب خب وقتی درون خالی شد، آزاد شد، روشنایی شد، تصور نفرمایید خلاصه این روشنایی که بودیسم میگه یه روشنایی مثلا هست در درون آدم ها که بازی چیزیه، هیچی نیست، خلوه. خب تصور اینهای قدیم مشکل، خلوه و موقعی پیدا میشه که هر چیزی را که اونطور هست که ببینی، اشیا چگونه هستن از نظر بودیسم جوهر ندارن. حالا این نکته سومی که باید توضیح بدم که قبلا هم اشاره شده همینه، جوهر ندارن. خب و به این ترتیب رهایی از نسبیت دست میدهد. از نظر بودیسم یه تعبیر دیگری این گرفتاری های آدمی این است که تمام ساختار او آدمی پر شده از معلومات نسبی، معلومات نسبی. و ما این که در ذهن ما همه چیز به هم پیونده، این نسبیت میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه این نباشه اون نیست، اگه اون نباشه این نیست، اگه این دارو رو نخورم مریض میشوم، اگه اون غذا رو نخورم گرسنه میشوم، اگه اون خونه رو نداشته باشم از سرما میمیرم. نسبیت یعنی اینا، نسبیت یعنی اینها، همه امور برای ما نسبیه، اینجوری نسبیه. خب میگه که در اون خلوه درونی رهایی از نسبیت دست میدهد، رها میشود، که همان محو جهان فردی خودپرستی است. یعنی اون من میره و از این محو جهانی نو، یعنی جهان حقیقت آشکار میشود. این تعبیر مهایانه است ها، جهان حقیقت. هینایانه به این معنا از حقیقت حرف نمیزنه، اما مهایانه میگه که نه، حقیقت بر تو آشکار خواهد شد و این رنج مقدمه آشکار شدن حقیقته. از یک حقیقتی حرف میزنه که آشکار خواهد شد، اما این حقیقت چیزی نیست که شما بشینی با فلسفه درستش کنی، توصیفش کنی، که آخرش عرفای ما هم آخرش همین حرفا رو زدن، گفتن فراسوی کفر و ایمان، فراسوی شناخت فلسفی، اون احد را با شناخت فلسفی، مقام احدیت را با شناخت فلسفی نمی شود شناخت. گفتن همین حرف هست دیگه، نمی شود شناخت، یعنی بی خود فلسفه بافی نکن. فلسفه تا یه جایی میره، فلسفه با مفاهیم کار میکنه، ولی شما را در مفهوم ها اسیر نگه میداره. دیگه از مفهوم ها نمیتونی فراتر بری. آخرش به جایی میرسی که میگه دانستم که نمیدانم. آخرش به اینجا میرسی. خب بسیار مقام بلندیست اگر کسی به اینجا برسد که دانستم که نمیدانم. خیلی مقام بلندیه. اما بالاخره نمیدانم. اون نمیدانم همین چیزی شبیه این تهی بودن است که اینجا الان داریم صحبتش میکنیم. اگر آدم به اینجا برسه که نمیدانم، تهی میشه. خب نمیدانم. بعد نمیدانم چیزی در دستم نیست آخه. اگر انسان به اینجا برسه که میدانم که نمیدانم، دیگه هیچی دستش نیست. اون تار و پودهایی که این عالم جلیل القدر را می ساخته، دیگه ذره از اون تار و پودها نمونده که تا این عالم جلیل القدر باشه، این پروفسور دانشمند باشه، این نمیدونم بو علی سینا باشه. از خود بو علی سینا هم نقل شده که گفت که آخرش دانستم که همه چیزا شکافتم، هر تار مویی را، ولی هیچ نشناخت. چیه اون؟ دل، ولی دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست گرچه موی شکافت. بعدش هم هست چیزی؟ اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. آخرش نفهمیدم که یه ذره حتی چیه. یک ذره نفهمیدم که چیه. به کمال او راه نیافت، یعنی نفهمیدم که حتی یک ذره. حالا این حرفایی که ما میزنیم اینجا منفی بافیه. این ندانستم و نمیدانم شأن انسانیت ما را بالا میبره یا پایین میاره؟ یکی از این زاویه باید نگاه کرد. اون چیزی که هومانیزمه، اون چیزی که انسانیته. همه ما فکر میکنیم که شأن انسانیت با دانسته هاشه. این جوریه؟ هرچه آدم بیشتر بدونه شأن انسانیش بیشتره؟ یا اگر به یه جایی برسه که بگید دانستم که نمیدانم، شأن انسانیش بیشتره؟ اینو مطالعه کنید روش. بقیده من دومی شأن انسانی بیشتری به انسان میده، چون انسان را مافوق تمام دانسته هاش قرار میده. کسی که میگوید دانستم که نمیدانستم، یعنی در فوق همه دانسته ها قرار داره، یعنی تعطوی اون دانسته ها را در آورده و فهمیده که از اونا هیچ گیرش نیومده. شأن انسانی انسان رو خیلی بالاتر میبره تا کسی که خودش رو مساویه با دانسته های خودش میدونه. میگه من یه عالم جلیل القدرم. و همچنین از در سیاسی اجتماعی چطور قضیه؟ ببینید این مطالب هی به هم رفت داره و میاد، ولی من اینا رو مفید میدونم عرض میکنم. از در شأن سیاسی اجتماعی چطوره؟ وای قرار شد هر کس از جاش بلند شه بگه من علامه دهرم، یعنی همه خفه بشید، معناش اینه. اما اگه بزرگترین فیلسوفان بگوین هنوز نمیدانیم چه خبره، بو علی سیناها بگوین که هنوز یک ذره را به درستی نمیشناسم، اون شناختی که منظور اوست، یعنی حقیقت وجودش را نمیشناسم. خب این که خیلی درش مسامحه هست، این که خیلی درش محبت هست، کسی به کسی فخر نمی فروشه، اجازه نقد هست، اجازه انتقاد هست. خب حالا که شما نفهمیدید، بیاید با هم بشینیم بفهمیم، بشینیم حرف بزنیم، ببینیم میتونیم خود این نادانی هم دیگر را که همه مبتلا هستیم اینو برطرف کنیم. در زندگی سیاسی اجتماعی بشینیم قرارداد ببندیم، توافق بکنیم، زندگی بکنیم، دیگه چرا سر هم میزنیم؟ تو میگی من حقیقت رو رسیدم، باید از من تبعیت کنی. این نمیشه. چیکار تا رسیده به اون حقیقت نهایی؟ ببینید از نظر سیاسی اجتماعی هم همینطور است قضیه. تصور نفرمایید که این مفهوم های اینطوری که در بودیسم هست، در میان عرفای ما هست، اینا به یه جایی میرسوند انسان را که هم شأن انسانیش رو پایین میاره و هم مثلا انسان را به خلسه میبره، نمیدونم. نه، اینا را اگر ما درست تحلیل کنیم خواهیم دید که خیلی فوائد در اینها هست، علاوه بر اینکه خود اینها واقعیت های بسیار قابل توجهیه. به اضافه یه نکته سوم به اون این است که همین مهایانه به کوشش دعوت میکنه، مثل هینیانه نیست، به کوشش اجتماعی سیاسی اقتصادی هم دعوت میکنه. میگه تو باید سازنده باشی نه نگاه کننده. حالا اینو میرسیم به خب عرض به حضورتون که رهایی از نسبیت دست می‌دهد که همان محو جهان فردی خودپرستی است و از این محو جهانی نو یعنی جهان حقیقت آشکار می‌شود. بودا صف در اصطلاح مهایانه یعنی انسان به کمال رسیده، انسان سالک. اگه بخوام دقیق‌تر بگویم یعنی انسان سالک. بودا صف به رضای دل و از سر دلشادی رنج را میپذیرد، مشروط به اون که به او توانایی دهد که یار و یاور دیگران باشد. بود اجتماعی قضیه رو میبینید چی اینجا؟ به او توانایی دهد که یار و یاور دیگران باشد. اون چیزی که نمیگذارد ما یار و یاور دیگران باشیم اون منه. اون من وقتی نباشه و اون دیگری به مفهوم بیگانه وجود داشته باشه، آدم یار و یاور دیگران میشه. اما اینجا دیگه دیگران به معنای اون دیگر که در نقطه مقابل منه نیست، اینجا دیگران یه معنای دیگه داره. یار و یاور دیگران باشد و او هرگز طالب آزادی خود نیست مگر اونگاه که موجودات دیگر همه به رهایی رسیده باشن. این رهایی که او دنبالش هست تنها رهایی خودش نیست. چون موجودات همه بیمارند پس من هم بیمارم. همه موجودات یکی به شمار می آیند. این آدم اینجوری تصورش این است که این بیماری و این در فریب زندگی کردن و این در نادانی زندگی کردن یک ابتلاء عمومیه، تنها مال من نیست و من موقعی میتوانم از این بیماری یا فریب و نیرنگ رها بکنم که رهایی پیدا کنم که دست جمعی رهایی پیدا بکنیم. این حرفش مثل اپیدمی که یه جای افتاده باشه، خدای نکرده مالاریا در یک جای وقتی شایع شده باشه، در جایی که مالاریا هست یه نفر فقط خودشو معالجه بکنه، خب پس فردا دوباره میگیره دیگه. نه، حالا اون موقع که واکسن های اینطوری نبود، مثلا جوری بگیم، توصیه می شود که همه را معالجه بکنید تا خودتون هم سالم بمانید، تا اون میکروب اصلا وجود نداشته باشه. ریشکن کردن مالاریا مطرحه و شد، میگن ریشکن کنید. این حرف ریشکن کردن یعنی چه؟ یعنی همه سالم باشن تو هم بتوانی سالم باشی. تفکر در اینجا اینطوریه، همه باید آزاد بشون تا منم بتونم آزاد بشوم. چون دیگه غیر به اون معنا وجود نداره، یک وحدت هست، همه باید سیر باشن تا منم بتوانم سیر باشم. حالا اگه بخوایم اینا تمام ابعاد اجتماعی سیاسی بسیار مثبتی است که در بودیسم مهایانه هست و بنابراین خونه نشستن و نگاه کردن و فرار کردن و بالای دیر رفتن و در دیر زندگی کردن، اینا توصیه های این شاخه از مهایانه برای عموم مردم نیست. کسانی همیشه پیدا می شوند البته که اون کسان یه دردهای دیگری در درونشون بیدار میشه. وقتی اون دردها را در درونشون بیدار شد، دیگه اونا رو باید یه جور دیگه معالجه کنن. ممکنه اون راهب هم بشود، در دیر هم برود، بله کسان پیدا میشه و اون رو هم نمیشود جلوشو گرفت. به این دلیل نمیشه جلوش گرفت، اون دردی پیدا کرده، اون درمونش یه چیز دیگه است. دردا که یه جور نیست، بیماری ها که یه جور نیست. خب این یه نکته دوم بود که خوندم براتون از این کتاب، که تا روشن بشود که این رنج در همه شاخه های بودیسم معنای منفی نداره. اما نکته سوم که امروز اون رو هم توضیح میدهم و بحث امروز را به پایان میبرم تا برسیم به جلسه بعد، اینه که خیلی نکته شیرینی است این که میخوام خدمتتون بگم. این فریب و نادانی که اساس گرفتاری انسانه و اساس موندن انسان در رنج و اساس این است که انسان رنج برای خودش تولید میکنه، که مجموعه این حرف ها از اینجا سر در آورد که انسان برای خودش رنج تولید میکنه بر اثر نادانی. چجوری؟ برای خودش من درست میکنه و از اونجا شروع میشه رنج ها، مقدمات رنج ها، بذر های رنج ها از اونها درست میشه. در بودیسم راهی معین شده است، طریقتی معین شده است برای رها شدن از رنج، که 8 دستور اخلاقی برجسته اصل و اساس این طریقته. دقیقا هم همین طریقت و یا صراط این تعبیر به کار برده شده است. این تعبیر طریقت یا صراط تنها اختصاص به ما مسلمان ها نداره که هر روز میگوییم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. در بودیسم هم راه راست هست، در هندویسم هم راه راست هست، راه مستقیم هست، راه هایی هست که به مقصود میرسانه. 8 دستور هست، اما این دستورها عمل کردنی است نه دانستنی. این از اون نکته خیلی مهمی که میخوام توضیح بدم. بودیسم میگوید که شما باید با یه سلسله اعمال و نوعی از زندگی خاص به اون روشنایی و رهایی از رنج برسید، نه با یه مش فلسفه دانستن، یه مشت اعتقادات داشتن، یه مشت دلاراز شدن. نه، اینا شما را، ما انسانها را از رنج رها نمی کند، روشنایی نمی رسوند. چه چیز ما را به روشنایی می رساند؟ 8 دستور هست که اینها چگونه زیستن را به ما نشان می دهد، چگونه رفتار کردن را به ما نشان می دهد. من اینو بارها بعضی از دوستان گفتم که ما خیلی غرق شده ایم در کتاب ها، در فلسفه ها، در دین شناسی ها. خب اینا حجاب است همش، حتی از نظر بودیسم هم اینا حجاب است، دانستن های اینطوری. اون چیزی که در بودیسم و تقریبا در همه ادیان بزرگ دنیا همینطوره، در هندویسم هم همینطوره، در بودیسم هم همینطوره، در یهودیت هم همینطوره، خصوص در عرفان یهودیت، کابالا و امثال اینا، و همچنین در مسیحیت هم همینطوره، در اسلام همینطوره. اینا به عمل دعوت کردن. حالا انشالله در جای خودش اینو خواهیم گفت در مورد اسلام. شما نمیدانم جایی پیدا میشه در قرآن که آمنو آمده باشه و پشت سرش عمل و صالحات نیومده باشه. اگرم باشه خیلی کمه، هست ظاهرا بعضی از موارد، اما مرتبا عمل و صالحات، عمل کار و چجور زیستن، چجور کار کردن، اینا مطرح. و از خود بودا یک مثال خیلی جالبی نقل شده، اون چون خیلی مثال جالبی است یا تشبیه جالبی است، میخوام اونو اینجا براتون عرض بکنم. نکته پایانی اینه، یکی از شاگردان بودا اینطور که در کتاب ها ذکر شده ازش پرسید که شما اون مطلبی را که میگید، اون چرا که ما را به اون دعوت میکنید، میشه اون را با مفاهیم روشن برای من توضیح بدید که شما به چه دعوت میکنید؟ بودا خودداری کرد از این که با مفاهیم روشن به او توضیح بدهد که چه میگوید. گفت این فایده ندارد که من برای شما با مفاهیم روشن توضیح بدهم که چه میگویم. گفت که مسئله انسانهایی که میگویند به ما توضیح بدیم، به ما توضیح بده تا بفهمیم تو چه میگویی، میدونیم مسئله اینها مسئله چه کسی است؟ مسئله اینها مسئله کسی است که من دارم ساده ترش میکنم، از این کتاب الیاده براتون نقل میکنم. مسئله اونها مسئله کسی است که ناگهان به او یک خدنگ اصابت میکند، یک پیکان، و او را به شدت زخمی میکند و در اعماق بدن او فرو رفته است. خب دوستانش، من دارم به این شکل، دوستانش میخوان جراح بیاورند تا او را، این خدنگ را، این پیکان را از تن او بیرون بکشند. و این آدم خدنگ خورده زخمی شده میگوید من نمیگذارم شما جراح بیاورید، نمیگذارم دست به این خدنگ بزنه کسی مگر اینکه قبلن شما برای من روشن کنید که این خدنگ از کدام سو آمد، از مشرق آمد یا از مغرب آمد، از یک ده آمد یا از یک شهر آمد. اندازند اون کسی که این خدنگ را انداخت کی بود؟ و بعد اینو به من توضیح بدی، اون کس که این خدنگ را انداخت کی بود؟ مرد بود، زن بود، برهمن بود، شخص عامی بود؟ و بعد به من توضیح بدهید که این خدنگ چگونه ساخته شده، کجا ساخته شده، ساختارش چیه، از فلز است، از خیر فلز است، چند تکه است، آیا سمی که در این به کار برده شده است، چون نوک پیکان را سمی می کردن، سمی را که در این به کار برده شده است چه سمی است؟ سم کشنده است یا نه؟ تا تمام اینها را و امثال اینها را برای من توضیح ندید، من نمیذارم دست به من بزن. این خدنگ بیرون بیارید، من باید اول این را بدونم بعد این کار را بکنم. بودا به شاگردش گفت مسئله تو مسئله اینه، تو خدنگی بهت اصابت کرده، تو این زندگی قرار گرفتی و سراسر در رنج داری زندگی میکنی، من باید به تو نشون بدم که این خدنگو چگونه باید بیرون کشید، این پیکان رو چگونه باید از تن تو بیرون کشید. بذار من پیکانو از تن تو بیرون بکشم. اول اینه، میمیری از اون سمی که از این خدنگ در وجود تو سرایت کرده است. من راه اینو میخوام به تو نشون بدم که اینو چجوری باید بیرون کشید. شیرورک، این تعبیر آلمانیش، جراح که میاد او شروع میکنه به عمل کردن، نگاه میکنه میبینه که این عمقش چقدر، وضعش چیه، چجوری باید اینو دراره، با تو فوتوفنی که جراح بلده شروع میکنه این از تن تو بیرون آوردن، این از اون چیزی که برای تو فوریت داره و تو را از مرگ نجات میده. اول بذار این کار انجام بشه، بعدم حالا وقتی این خدنگو کشیدن بیرون گذاشتن اون کنار، تو هم یه خود سالم شدی، حالت جا آمد، اون هم میری میگی که حالا ببینیم این سمش چه سمی بوده، کی انداخته، از راست اومده، از چپ اومده، از بالا اومده، از پایین اومده. خیلی مثال جالبیست. گفت وضعیت انسان‌ها در این زندگی اینطوریه. اون وقت همه دنبال فلسفه بافی می‌گردن. میخوان از طریق تفلسف بفهمن که چه به سرشون آمده. این نمیشه. اول میگم به ما فلسفه بگو. اول به ما میگم فلسفه بگو. تو هم داری به من اول میگی که فلسفه بگو. توضیح بده ببینم چی داری میگی. من به تو راه نشون میدم. من میخوام این خدنگو بیرون بکشم. میگم اینجوری بگی میتونی این بیرون بکشی از تنت. این مثال به همین جهت هست که تصریح میکنن به اینکه تفسیرهای فلسفی از بودیسم بعد از بودا پیدا شده. بودا فیلسوف نبود. بودا بنیانگذار یک دین بود. اینها میگویند یک انسان به روشنایی رسیده بود و این به روشنایی رسیدنش هم تجربه ای بود، نه استدلالی. تجربه کرده بود که انسان چیه، گرفتاریش چیه، و اینو با یه تجربه شهودی به دست آورده بود. حالا آمد به دیگرانم گفت که شما خبر ندارید، خودتون همه اسیر فریب و رنجید، اینجوری زندگی کنید رهایی پیدا میکنید. بعدن آمدن فلسفه درست کردند از گفته های او. در مورد عیسی مسیح هم همینطور شد. داره من اضافه میکنم. در مورد پیامبر اسلام هم همینطور شد. در مورد هندویسم هم همینطور شد. در مورد موسی هم تا حدودی همینطور شد. حالا برسیم تا یهودیت. اونم یه راه و رسم زندگی پیش پای مردم گذاشته بود. اینجوری زندگی کنید. اینجوری دستور میداد. اینجوری زندگی کنید. مسئله زیستن و چگونه زیستن بود. مسئله در چیزهای مختلف به شکلهای مختلف آمده. گاهی ازش به تعبیر تولد جدید مثلا شده. این بود که چگونه آدم میتونه تولد جدید پیدا کنه. گاهی این تعبیر شده که چگونه انسان میتونه به رهایی برسه. همه این تعبیرات به شکلهای مختلف هست. گفت اینطوری و به همین جهت هست که در این هشت راه و هشت طریق که اینها نشان میدهند، در بودیسم شما بر نمیخورید به اینکه اول بیان فلسفه بافی بکنن، آموزش فلسفی بدن، چیزهای رو روشن بکنن، بعدم بگن که بر اساس این شناختهای فلسفی تو باید اینجوری زندگی کنی، اونجوری زندگی کنی، اونطوری زندگی کنی. البته این سوال در اینجا مطرح می شود که تا کسی استدلال نکرده است برای ما، تا بفهمیم که اون چی که درباره راه نجات من می گوید درست است یا نه، چگونه اختیار رو بدم دست او؟ خیلی مسئله مهمیه دیگه. سوال مهمیه. من اختیار رو بدم دست کسی که نمیدانم اون چی که میگوید راست است یا دروغ، مطابق با حقیقت است یا نه. البته در برابر پیامبران هم همین حرف را میزدن ها. در قرآن کریم هم آیات متعددی هست که نشان میده که درباره پیامبر هم همین حرف، درباره بودا هم همین حرف را زدن، ادعی این حرف را زدن. در بودیسم هم هست. الان به خصوص این خیلی شایع است این داستان که استدلال دین تا استدلالی نباشه معنا نداره. باید هر کس که شما را به یک راهی دعوت می کند اول با استدلال به شما بتواند نشان بدهد که حرفهای او درست است. اون وقت شما قبول بکنید. الان به خصوص در جامعه ما خیلی شایعه. البته این تفکر علتش این عکس العملیه. برای اینکه اونقدر حرف نامنطقی شنیده ایم، غیر منطقی شنیده ایم، که حالا در همه این فکر بیدار شده و خصوص در نسل جوان که دلیل بیار. اما ما قبلا یه چیز دیگه هم داشتیم. اون نقشی داشت برای خودش و در همه دنیا روی و اون تجربه های انسان های بزرگ دنیاست. تنها سرمایه ما انسان ها این نیست که کسی بیاد استدلال بکنه برای ما. یک حقیقت دیگری وجود داره و اون این است که واقعا انسان‌هایی یک راه‌هایی را می‌گشایند که اون راه‌هایی که خودشون به اونها رسیده‌اند تجربیه. اگر اونها شهود تجربه از یه نوع روشن شدنه، اون حتی بسیاری از مواقع اگر بخواد با مفاهیم فلسفی برای ما بیان بکنه که به چه رسیده، شاید نتونه بیان کنه با مفاهیم فلسفی. یه مثال خدمت شما عرض بکنم، عشق را می شود با مفاهیم فلسفی بیان کرد؟ من معتقدم نمی شود. عشق را که نمی شود با مفاهیم فلسفی بیان کرد. من دلم برای کسی می سوزد، خب میتونم با مفهوم فلسفی بیان کنم که یعنی چی دلت برای دیگری میسوزد؟ اصلا نمیشه بیان کرد. دل سوختن برای دیگری را نمیشه با مفاهیم فلسفی بیان کرد. آدم باید خودش هم دلش بسوزه تا بفهمه که وقتی میگه من دلم برای فلانی میسوزه یعنی چی، که دیگه اون مصداق اعلای اینها عشقه. و به همین جهت هم است که عرفا گفتن عشق اونجا آغاز میشود که عقل دیگه میماند در گل. این که عقل خوب نیست، عقل تا یه جایی میبره. گفتن عشق عرفانی موقع آغاز میشود که دیگه عقل در گل میماند. بعدش یه قلمرو دیگری است، یه عوالم دیگری است، یه مفاهیم دیگری است غیر از مفاهیم فلسفی. این یک اصل کلی است که ما باید در باره همه ادیان بزرگ دنیا اینو داشته باشیم. بنابراین این حرف که آقا اول بگو دلیل هایت را بگو تا من بفهمم که دلیل های تو چیست، اگر دلیل ها تو قبول کردم دنبال تو راه بیفتم، بودا میگه این مسئله، این آدم مسئله همینه. میگه اول اینا رو به من توضیح بده تا بذارم این شمشیر رو، این خدنگ را از تن من بیرون بیاری. بذار ببینید اینه، این محاسبه کنید ببینید این عاقلانه است یا نه. در واقع بودا اینی میگه، میگه بذار من شروع کنم به درآوردن این خدنگ از تن تو، ببین میتونی درارم، میتونم درارم یا نه، مدعی هستم که میتونم درارم، بذار درارم. اینو حالا در قرن 20 ویلیام جیمز هم همینو میگه، به یک نکته خیلی خیلی مهم میرسیده، شاید بزرگترین روانشناس دینه. میگه ادیان بزرگ دنیا همیشه مدعاشون اینه، بیا امتحان کن. اصلا مدعاشون اینه، اون چیزی را که ما به تو میگیم بیا امتحان کن، اگه نتیجه گرفتی ادامه بده، اگه نتیجه نگرفتی ول کن، رها کن، اما از اول نگو که دلیل بیار تا دنبالت راه بیفتم. ویلیام جیمز هم همین تو همین کتاب تنوع تجربه های دینی که اخیراً خوشبختانه تمام این کتاب به فارسی ترجمه شده، قبلاً یه بخش هایی از اون ترجمه شده بود تحت عنوان دین و روان، به نظرم ترجمه آقای مهدی قائینی، نه؟ که تازه ترجمه جدید مال ایشون هست. به خوشبختم از دیدارتون، تبریک میگویم به شما که این کتاب را ترجمه جدید منتشر کردید. شاید آقای کیانی هم نمیدونم ایشون هم کاری کردن در این زمینه، ولی اون فصل دین و روان را آقای قائینی مثل این که ترجمه کرد. حضرت عالی هم اینجا دوستان کاری کردن؟ بله بسیار عرض به حضورتون. میگه این حرف این بنده خدا هم همینه، میگه که اینا میگن که شما اینا میگن که شما راه بیفتید بیایید. و او خودش اضافه میکنه، میگوید که اصلا این اینطوری وسط راه بر شما معلوم میشود که این درسته. این چی میگه؟ میگه تا امتحان نکردی، وارد نشدی، راه نیفتادی، نمیدونی این درسته یا نه، اما وقتی وارد شدی احساس خواهید کرد که یه معنایی درشه، حقیقتی درشه. خب این بودا هم همینه میگه، میگه از اول نه، از من فلسفه طلب کن، یه ببین هست یا نه. البته آیا میتونیم ما این حرف را در این حد تنزل بدیم که بگیم که این حرفی که اینها میزنن مثل نسخه میمونه، مثل نسخه پزشک میمونه، ما میریم پیش پزشک نسخهشو میگیریم عمل میکنیم، اگه دیدیم که خوب کرد بیماری ما را خیلی خوب ادامه میدیم، اگه دیدیم خوب نکرد میریم سراغ مثلا یه پزشک دیگری، میگه ما بیماری ما معالجه نشد، شما چی میگید؟ از این دین به اون دین، از این دین به اون دین. من خیلی این حرف رو نمیپسندم. چرا نمیپسندم؟ معتقدم ادیان بزرگ دنیا در واقع همه یه چیز میگن، بیان ها مختلف، تقریبا به این معتقدم، حالا تحقیقا هم نتوانم بزرگ دنیا. تحقیقا هم نتوانم عرض بکنم، تقریبا معتقدم به همه این حرفایی که شما در بودیسم و هندویسم الان میشنوید، اکثر اینها را همین مفاهیم را ما در اسلام هم داریم، در عرفان اسلامی هم داریم، گاهی در فلسفه اسلامی هم رفته، به اضافه یک چیز البته. خدا به اون شکل که یک مفهوم خیلی برجسته‌ای هست در اسلام و در آیین‌های ابراهیمی، و به اون شکل در بودیسم برجسته نیست و حتی به اون شکل در چیز هم برجسته نیست. اما مثل این که تمام همین، من اینطور دیروز پیروز که مطالعه میکردم یه خورده این تجربه ام دست داد، مثل این که همه این مفاهیم اونجا حول و حوش خدا شکل گرفته، اما همه همه حرف هست، منطقه اونجا وسط یه چیزیست به نام خدا. اینم یه نکته آخر بود که خواستم خدمت رو توضیح داده بشم، اون وقت از جلسه آینده وارد این بحث بشویم که حالا میگه که چه راهی را برو و چه کارهایی را بکن که تمام اونها هم یه سلسله اعمال اخلاقی است. یعنی بودیسم در واقع یک آیین اخلاقی است. اون 8 اصل که طریقت را تشکیل میدن، اون 8 اصل همه یه سلسله توصیه های اخلاقی است. انشاءالله بهش خواهیم رسید. فعلا در این جلسه همه شما رو به خدا میسپارم، ببینم 14 روز دیگه چه روزی خواهد بود. 14 روز دیگه چه روزی خواهد بود؟ لطفاً به من بفرمایید چندم میشه؟ بله، چندم؟ آقا قربان شما، این به دست من یه نفر آورد، پس اجازه بدید یکیشو هدیه کنم به کسی در فاشه، این رو نگه میدارم، اون یکی رو هدیه میکنم. خیلی من، بله آقای کیانی زحمت کشیدن این کتاب رو آوردن، تنوع تجربه دینی، ترجمه جناب آقای کیانی و ویلیام جیمز، اون روانشناس دین معروف آمریکایی، از انتشارات حکمت. بسیار کتاب خوبی است، این رو هم توصیه میکنم برای خود. چندم شد؟ اجازه بدید خانم این تاریخ رو اول به من بفرمایید چندم شد؟ بله؟ 23 آذر انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. این کتاب اسمش اینه، تنوع تجربه دینی. بله بفرمایید. بسیار ممنونم. آه من الان والله حال ندارم به سوال جواب بدم. اون گفتم این مطلبو در ارتباط با اون کتاب گفته ایشون. اونا بله، اونا آلمانیه، نه اونا دارن، قبلی ها دارن ترجمه می کنن. والا مبنای ما این کتابیه، من یک کتابی رو قبلا قرار دادم که اونجا زرتشت بحث نشده. والا ببینم شاید این کارو من چون مبنا اون کتابه